سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة اهله. اگر انسان به این نتیجه رسید که راهش راه درسته، دیگه نباید بترسه که چرا ما تعدادمون کمه. کم بودن تعداد دلالت بر غیر حق بودن نمی کنه، کما اینکه زیاد بودن تعداد لزوماً دلالت بر حق بودن نمی کنه. لذاست که اینقدر در قرآن اکثر الناس لا یعلمون لا یتدبرون، همینن دیگه. وقتی لا یعلمون لا یتدبرون، لذات طریق خدا هم میرن کنار. در ضمن روز وفات جناب علی ابن جعفر است علیهم السلام، این شخصیت تراز اول عالم اسلام که مورد عنایت بوده، حتی حضرت آقا هم دام ظله العالی تو این سفری که داشتن بین الطلوعین، ظاهرا اون عکس و فیلمی که اونجا هست نشون میده بین الطلوعین بعد باشه، تشریف بردن و این شخصیت تراز اول رو زیارت کردن. اونجا هم جناب علی ابن جعفر است علیهم السلام، هم گلزار شهداست، نورون علا نور. جمع کنید هم بین این فرزند امام، فرزندی که اکابری از علما من جمله سید استاد رضوان الله تعالی علیه توصیه میکردن، ایشون رو مجرب اعلام میکرد، همین که گلزار شهداست، گلزار است، گلزار، منتها کی با چه پیشینه اونجا بخواد ورود پیدا کنه، وگرنه روح و ریحان است، قبور شهدا روح و ریحان است. اینها به انسان عزت میدن، شرف میدن، سبب میشه انسان سینه‌ش رو سپر کنه. وگرنه اگر به امثال من باشه که فقط ادعاهاشون کشنده است، به عمل که برسد دیگه در رفتنها شروع میشه، فرارها آغاز میشه. خب بحث در مورد یکی از رفقا به من فرمود اول جلسه یه تیکه از عبارت رو بخون، خیلی هم درست فرمودن که خب کسایی که گوش میکنن ببینن بحث در کجا بود. منم هی میگم امروز میخونم دوباره یادم میره. بحث در مورد الحق و فی المسئله بود. ایشان فرمودن رضوان الله تعالی علیه: ما جوازی میشیم و سند اونا یبتنی علا توضیح و اختیار ثلاثه امور مترتبه. اولین نکته فرمودن متعلق تکلیف معنون نمیتونه باشه، دائما و ابدا عنوان است. عرض کردیم دو نحوه دلیلیشون دارد که هر دوتا رو از مرحوم استادشون اصفهانی رضوان الله تعالی علیه گرفتن. تو بیان اول فرمودن شغل استحاله داره که تعلق بگیره به معنون، چون این تعلق یا حال عدم معنونه یا حال وجود، هر کدوم باشد باطل است. لذا تالی وقتی شد باطل، مقدم هم میشه باطل، یعنی شوق امکان نداره به معنون تعلق بگیره. فیلزم تقوم الموجود بالمعدوم، چطور امکان داره مقوم موجود معدوم باشه؟ معدوم مقوم اصلا میشه؟ لذا این محال است. به وجهی عرض کردیم سر تناقض هم در میاره. و تحقق معدوم به ما هو معدوم، در مباحثه لابد تأمل کردی که آیا این لازمی که ایشون نقل کرد فیلزم تحقق المعدوم به ما هو معدوم، آیا این درسته؟ تحقق المعدوم به ما هو معدوم که ایشون فرمود، لابد تأمل کردید؟ میتونیم بهش پابند بشیم؟ چون فرض ما سر حال عدم معنون است. بگیم تحقق المعدوم به ما هو معدوم، بعد تو این تحقق هم استدلال کنیم، چون مشتاقون الی یعنی معنون نوع من تحقق درش است، در اثر شوقی که بهش تعلق میگیرد. و بعد فرمودن اگر هم این معنون حاصل نشده باشه، وجود پیدا نکرده باشه، خب پیدا کرده باشه، اگر وجود پیدا کرده باشه معنون، این میشه تحصیل حاصل و شوق به چیزی که موجود است بی‌معناست. من اگر بودم این اشکالو میکردم، چون به تحصیل حاصل جا داره کسی اشکال بکنه. دقت کردی؟ آیت الله عظمه های سبحانی برد روی قسمت امر و اشکال تحصیل حاصل رو کرد. ما امر میکنیم که مأمور مأمورون به رو انجام بده، اگر مأمورون به خودش انجام شده است، خب این چه تحصیل حاصل. ولی ایشون داشت رو مرحله شوق پیاده میکرد. آیا تحصیل حاصل نسبت به مرحله شوق هم معنا دارد؟ اینجا که بحث مأمورون به نیست، بگردید. ولی این اشکال اشکال عمیق‌تری است. اگر نگیم صحیح است، اشکال عمیق‌تری است که بگیم وقتی حاصل شده دیگه چه شوقی؟ شوقی به وجود نمیاد. وقتی دیگه وجود پیدا کرد معدوم، دیگه شوقی پدید نمیاد. لذا بهش تأمل کن. مضافن، گوش کنید این مضافن رو. اگر من بخوام که اینم از اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان تو این مضافن، من اگر بخوام خلاصش کنم اینجوری خلاصش میکنم که ایشون میخواد بگه اصلا شوق و حقیقت شوق نمیسازد، سنخیت ندارد با اینکه عنوان بخواهد، معنون بخواهد متعلق حکم قرار گیرد. حالا ببینید ما درست میگیم یا درست نمیگیم. ایشان میفرماید که شما میدانید که ما بعضی از مواردمون مواردی است که از اعیان خارجی است، مثل وجود خارجی این قلم، وجود خارجی این تخته، این از اعیان خارجی. ولی بعضی از موارد در مقابل اعیان خارجی از امور نفسانی است، امور نفسانی. پس امر نفسی که ایشون در کتاب به کار برده در مقابل اعیان خارجی است. و منظور از این امور نفسانی نیست که در علم اخلاق میگن بکشش از بینش ببر میزندت زمین. دقت کردید؟ این از امور نفسانیت، یعنی عین خارجی نیست، یعنی امری است مربوط به ذهن. نفس ذهن عقل اینجور. شوق از این دست است، شوق از امور نفسانیت. این یک نکته. بعد شما میدانید که دوباره امور در یه تقسیم بندی میشن به امور مستقل، امور نسبی یا ذات اضافه. امر مستقل مثل قلم، من وقتی میگم قلم شما دیگه معطل هیچی نیستید، ولی اگر به شما بگم شوق، همه شما میگید شوق به چی؟ بگم حب، میگید حب به چی؟ حب به کی؟ بگم بغض، میفرمایید بغض به چی؟ بغض به کی؟ این به چی و به کی؟ یعنی این امر نسبی، اصطلاحا میگیم ذات اضافه است. طرف میخواد، اگر طرف میخواد، میگم اراده، میگید اراده چی؟ یعنی شوق مشتاقون اله میخواد تا معنادار بشه، حب محبوب میخواد تا معنادار بشه، بغض مبغوض میخواد تا معنادار بشه، اراده مراد میخواد تا معنادار بشه. به اینا میگن امور نسبی، امور ذات اضافه، به خلاف قلم، به خلاف دفتر، اینا نه. سه، یه قاعده فلاسفه دارن که میگن مقوم شی، خب مرحوم اصفهانی هم از این قواعد فلسفی استفاده کرده در این حرفا دیگه، مقوم شی باید با خود شی همسنخ باشد. امکان نداره مقوم یه چیزی سنخیتش با خود چیزی تفاوت پیدا کنه، وگرنه بهش میگن مقوم. امکان نداره. اگر امری نفسی شد باید مقومش هم نفسی بشود. امکان ندارد که امری نفسی باشد مقومش عین خارجیه باشد. امکان نداره. مقوم شی باید با خودش همسخ باشد. ثبت مطلوب دیگه، رسیدیم به اثبات. شی ما شوق، مقوم شوق مشتاقون الی، چون از امور ذات اضافه بود، مشتاقون الی میخواد تا شوق معنادار بشه. لذا اگر چیزی میخواد مقوم شی بشود باید با خود شی همسنخ باشد. مشتاقون الی باید همسنخ شوق باشد. خب مشتاقون الی اون چیزی که قرار شوق بهش بخوره. حالا سوال میکنیم، اگر شوق امری نسبی است آیا میتواند مشتاقون الی معنون باشد که فرد خارجی است به ما و خارجی، یعنی عین خارجی باشد؟ نمیتواند. ثبت المطلوب به این که مشتاقون الی یعنی متعلق شوق باید عنوان باشد. همین دنباله همین بودیم دیگه، باید بگیم شوق باید بخوره به عنوان، نمیشود بخوره به معنون. شوق و حقیقت شوق نمی سازد، سنخیت ندارد که مهنون بخواد متعلق و حکم قرار بگیرد. بعد ایشان رضوان الله تعالی علیه برای شما یه نظیری میارن که این نظیر رو دوباره تکرار خواهد کرد. میگن یادتونه تو المنطقه، اینو دیگه من دارم میگم ها، یادتونه دقت کردید، بیان حال میکنن من حبارت کنم، نگید یادتونه در حبارت کتاب نید. ایشون میگه یادتون علم رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم حضور و صورتشه. حالا من در صدد این نیستم که این درسته یا درست نیست، ما که قبول نداریم. بس خب حالا حضور و صورت شیف زه اینجوری تعریف میکردن در المنطق. این یعنی چی؟ یعنی علم که از امور ذات اضافه معلوم میخواد، این معلومش چیه؟ آیا معلومش معلومه به ذات یا معلومه بالعرض؟ این مورد علم منه، این شیء خارجی که بهش میگم معلومه بالعرض، یا معلوم به ذات، یعنی اون مفهومی که در ذهن منه، اون مفهومه. اگر قرار معلومه بالعرض متعلق علم باشه، که اون وقت ما بیچاره میشیم. یه روز باید این ذهن ما گرم بشود، یه روز باید سرد بشود، یخ بخواد بره تو ذهن، باید این مخه سرد بشه، آتیش بخواد بره، باید بره آتیش بگیره، کور رو تصور میکنیم باید گنده بشه، مورچه تصور میکنیم علمش پیدا میکنیم باید کوچیک بشه. اون چیزی که معلومه متعلق علم است، معلومه به ذات است، مفهوم است. لذا تعریف کردیم حضور و صورت شعر، نه حضور و شعر. تعریف نکردیم حضور و شعر. شعر اون عین خارجی است، معلومه بالعرضه. تعریف کردیم صورت شعر، صورت شعر یعنی مثلا اون مفهوم. نه همه مسامحه دارد دا. من اینا رو میفهمم، ولی چیکار کنم؟ اینا تو این عباراتش این مسامحات رو کردن. صورت شعر یعنی مفهوم. لذا علم اولا و به ذات تعلق میگیره به معلوم به ذات. بله، این معلوم به ذات اون چیزی که من در ذهنم دارم حاکیست از این معلوم بالعرض. میگم انهو معلومه، معلوم رو بار میکنم برای شیء خارجی، ولی ثانیاً و بالعرض انهو معلومه، اونو که واقعا معلومه صورت شیء هست، مفهوم هست. اینجا هم همینطور الکلام الکلام، اونی که مشتاقون الیه هست، شوق بهش تعلق میگیره، عنوان هست، عنوان. بله ثانیاً و بالعرض، چون عنوان حکایت میکند از معنون، او هم میشود مورد و شوق. ولی ثانیاً و بالعرض فقط به معنای حکایتگری عنوان از او. این ثانیاً و بالعرض یعنی این، یعنی عنوان حاکی از او، ولی نه اولا و به ذات، نه حقیقتا. اون چیزی که متعلق تکلیف از حقیقتا، متعلق شوق از حقیقتا، اون عنوان است. لذا ایشون باز هم به تبع استادشون میفرماید، ببینید من اینجوری شروع میکنم عبارت رو، اینجوری درس میدم. شوق یعنی چی؟ به شما بگن شوق رو تعریف کنید، یعنی ما رغبت پیدا کنیم، تمایل پیدا کنیم به یک شی که از حد تصور برسانیم به حد فعلیت. میگم من دوست دارم شهید بشم، شوق شهید شدن دارم، رزقنا الله انشاءالله تعالی، اگر لایق باشی. با این کاری که من میکنم بعید میدونم، خدا حکیمه، هر کسی قرار نیست به هر جایی برسه، ولی میگم شوق دارم. یعنی از حد تصور برسه به حد فعلیت، وگرنه هزار رو بتونی تصور بکنی، نه اون مقامات واسه تو نیست، با تصور چیزی گیرت نمیاد. میگه من شوق دارم به این قلم، یعنی اون قلم ذهنی رو برسانی به قلم چی؟ آقا خارجی. شوق دارم به مثلا خدمت خالصانه به ولی از ارواحنا لالفدا، یعنی اون تصوره رو برسان به حد. لذا در شوق یه وجود، یه جهت وجودی داریم، همون عنوان است، همون مفهوم است، و یه جهت فقدانی داریم که این شوق دنبال سبب می شود ما بریم اونو تحقق ببخشیم. جهت وجودیش همون عنوان است که اولا و به ذات شوق به آن تعلق میگیرند، و جهت فقدانیش که دنبال فعلیتشیم همون معنون است، که نیست میخواییم محقق بشود. همان است که عنوان از او حکایت میکند، میگیم ثانیاً و بالعرض شوق به او تعلق. در مورد شوق شناختی که نمی شود به معنون بخوره به عنوان، هاکزا در مورد امر و بعث همچنین. بعث مبعوثون الیه می خواهد، مبعوثون الیه باید یه عنوان باشد، نه معنون خارجی. به همین دلایلی که در شوق گفتیم. ملاحظه بفرمایید. مضافاً الی ان الشوق من الامور النفسیه، این امور نفسیه در مقابل اون امور عینی است که دو خط بد دارد، اون امور نفسیه در مقابل این امور عینیه دو خط بد است. ولا یوغل ان یتشخص ما فی النفس، معنا ندارد که تعین پیدا کند ما فی النفس بدون متعلق ما، به خاطر اینکه این از امور ذات اضافه است، متعلق میخواد، مشتاق الی میخواد، که جمیع الامور نفسیته کل علم والخیال والوهم والارادت والحب والبغض مثل اینا. ولا یوغل ان یتشخص، این مقومشه باید با خودش همسنخ باشه. ولا یوغل ان یتشخص الشوق به ما هو خارج عن افق النفس. ما هو خارج عن افق النفس یعنی چی؟ یعنی امور عینیه، من الامور العینیه. فلا بد در نتیجه این مقدمات، فلا بد در یتشخص الشوق به شیء مشتاق الی بما له، بما این که برای مشتاق الی هست، من الوجود الانوانی الفرضی، انوانی یعنی همون ذهنی، فرضی در مقابل عینی، چون عینیت ندارد بهش تعبیر کرده فرضی. خب اون وجود انوانی فرضی چیه؟ و هو المشتاق الی اولا و بذات، به اسناد حقیقی، حقیقتا اون چیزی که متعلق شوق است انوان است. و هو الموجود به وجود شوق، موجود میشه به وجود شوق، لا به وجود آخر وراء الشوق. ولکن این ولکن جاش تو امر ثانی بوده، ثانیانی که امروز میخونیم انشاءالله تعالی، ولی مرحوم مظفر دیگه یه خورده اینا رو در هم بر هم آورده، این دیگه جاش اینجا نبود. ما توش توی اولا میخواستیم بگیم متعلق تکلیف معنون نیست و عنوان است، اثبات شد. از اینجا به بعد ولیکن مربوط است به ثانیان، جاش اینجا نبود ولی ایشون فهمیده. ولیکن لما کان یوخذ العنوان به ما هو حاکن و مرآتون اما فی الخارج، چون عنوان حاکی و مرآت است از خارج، خارج یعنی چی؟ ایعن المعنون، فا ان المعنون هم میشه مشتاقن الی ثانیان و بالعرض، ثانیان و بالعرض یعنی غیر حقیقی، یعنی همین مقدار که فقط عنوان از او حکایت میکند نه بیشتر. فا ان المعنون یکونو مشتاقن الی ثانیان و بالعرض نظیر العلم، من نظیره میخوانم، نظیر العلم، فانه یه جاهای نظیره هم درست است ولی همه جا نظیره درست نیست. اگر خبر بعد از خبری باشد میشه نظیره خون، ولی عمدتا اینا استعمال حالی دارن. یه وقت خدایی نکرده کسی نگه که خار رو گفتن نگر است، اینا رو همه رو جواب دادم، نظیر به العلم اضافه شده، اینا رو دیگه من عرض کردم در مباحث ادبیات، نظیر متوقل در ابهام لا تتعرف بالاضافه، نظیر العلم، فانه لا یوقل ان یتشخص بالامر الخارجی والمعلوم بالذات دائما و ابدا هو العنوان الموجود به وجود الان، همون که در ذهنه، همونی که گفتیم حضور و صورت شی، نگفتیم حضور و شی. دوباره ایشون حرفا رو 336 دو صفحه دیگه تکرار میکنه. ولکن این عنوان یعنی معلوم بذات خب حاکیست و مرآت از اون معلوم بالعرض، لذا به اون معلوم بالعرض هم میگن انهو معلومه، به اونم معلوم بار میکنن. ولی بفهمیم انهو معلومون یعنی ثانیان و بالعرض، به خاطر اینکه معلوم بذات از اون حکایت میکنن. ولیکن بما هو حاکن و مرآتون عن العنوان، اما نباید بره سر خط بعد، باید ادامه این باشد، و المعلوم به ذات دائما و ابدا هو العنوان و اما المعنون و لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض. به چه اعتبار معلوم بالعرض؟ به اعتبار فناء العنوان فی، چون عنوان در او فانیست، از او حکایت میکنه، به اعتبار فناء العنوان فی، فناء العنوان فی، فناء عنوان در این معلوم بالعرض یعنی در این محمد. و فی الحقیقه انما یتعلق الشوق به شیء اذا کان برای اون شیء جهت و وجدان و جهت و فقدان، فلا یتعلق بالمعدوم من جمیع الجهات. نمیشه شوق به معدوم من جمیع الجهات تعلق بگیره. استادشون در نهایت و درایت جلد 2312 نوشته به خاطر اینکه اگر معدوم من جمیع الجهات باشد لا ثبوت له به وجهن که یتعلق به شوق، اصلا ثبوتی ندارد. شوق بخورد به معدوم یعنی چی؟ ولا بن موجود من جمیع الجهات، به موجود من جمیع الجهات هم نمیتونه بخوره. استادشون نوشتن ازل حاصل من جمیع الجهات لا جهت فقدان له که یشتاق الی ان نفس یا که یشتاق الی ان نفس. این همون اشکالی بود که من صفحه پیش گفتم، گفتم اشکال من بهتر از تحصیل حاصله. اصلا شوق پدید نمیاد. اگر موجوده دیگه شوقی پدیده میاد، از جمیع جهات وجود پیدا کرده، چه شوقی؟ شوق به چی بخوره؟ کسی که دیگه شهید شد دیگه رسید به اون فوزش، دیگه به چی؟ کسی که رسید به اون خودکاری که دوست دارد دیگه شوقی ندارد که رسید. اگر از جمیع جهات موجوده دیگه شوق بی‌معناست. و اون اشکال از من این دقت رو نکرده بودم به عبارت مرحوم اصفهانی، الان یهویی به ذهنم رسید که ایشون هم داره همون حرف بنده رو میفرمه. فلا یتعلق الشوق بالمعدوم من جمیع الجهات ولا بالموجود من جمیع الجهات، لذا باید یه جهت فقدان باشد یه جهت وجدان. و جهت الوجدان فی المشتاق الی هو العنوان الموجود به وجود، هو العنوان الموجود و به وجود الشوق فی افق النفس. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه ما له من وجود برای جناب عنوان است، من وجود عنوان فرضی باید همسنخ باشد. و جهت الفقدان فی المشتاق الی هو عدمه الحقیقی، عدم حقیقیش فی الخارج، عدم حقیقی فی الخارج یعنی اون معنونی که هنوز بهش نرسیدیم، معنون عدم حقیقی فی الخارج یعنی معنون. و معنى شوق الی، من وقتی داشتم من خارج میگفتم اینو مقدم کردم، گفتم معنای شوق این چنین است، لذا باید توش یه جهت وجدان باشه یه جهت فقدان. ای کاش ایشون هم همین جوری اقدام میکرد، یعنی این معنای شوق رو می آورد اول، با توجه به معنای شوق این عبارات رو می نوشت. و معنی شوق الا اون شی یا الا اون مشتاقون الی، به هر جا بزنیم درسته، هو رغبه تمایل فی اخراج اون مشتاقون الی من حد الفرض و تقدیر، اون عنوان فرضی الا حد الفعلیت و تقدیر، برسونیمش به حد معنون. لذا معنون ثانیاً و بالعرض مثلا می شود مشتاقون الهی، ولی مشتاقون الهی اولی طبق قانون سنخیت می شود انوان. در مورد شوق یاد گرفتی نمیشه بخوره به معنون. اذا کان شوق و علا هازن نه که نمی شود، محال است به معنون بخوره. خب همین شوق است که تبدیل می شود به حکم دیگه، میره جلو، شوق میشه اکید، مانعی نباشد اراده، اراده حتمی تبدیل می شود به امر. اذا کان الشوق على هذا النب فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق. حال طلب و بعث هم همین طور است. بعث میخورد به مبعوث الهی که عنوان است نه معنون. فیکون حقیقت و طلب الشیء هو تعلقه، تعلق این طلب بالعنوان. چرا؟ تا اخراج کند عنوان را من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق، لذا به عنوان میخورد و نمعنون. مستحضرید که این خدمت شما عرض شود که بیان ایشون یه از یه جهت نقص داشت. ایشون اول بحث فرمود ان متعلق تکلیف سواء کان امرن او نهیا، فرق نمی کنه، نهی هم همینطوره، ولی چون شروعش از شوق بود و شوق طبق مبنای مرحوم مظفر از مبادی امر بود، زج از مبادی نهی بود، دیگه ایشون شوق فرمود. بعدش هم نوشت فکذالک حال و طلب والبعث. مرحوم مظفر از کسایی نبود که نهی رو به طلب تک تفسیر بکنه، یادمون نره، ولذا از این دفاع نکنیم که بگیم ایشون گفته طلب، و نهی هم طلب ترک است. نه، مرحوم مظفر طلب ترکی نبود، ایستاد و فرمود ما زجری هستیم. در مورد زجر هم همینطور، لذا الکلام الکلام، گرچه در عبارت نیمن. باز شما با این عبارتی که ایشان نوشت معنون و جهت الفقدان فی المشتاق الی هو عدم الحقیقی فی الخارج، کسایی که اهل دقت در عبارت هم هستید علاوه بر مطلب، ببینید این عبارت ایشان با اون عبارتی که صفحه پیش نوشت تحقق المعدوم به ماهو و معدوم، آیا این دوتا با هم دیگه قابلیت جمع دارد یا قابلیت جمع ندارد؟ علیکم به تعمل. این مرحله اول بود، به تعبیر خودشون امر اول بود که گفتیم متعلق تکلیف عناوین هستند و نه معنون. مرحله دوم آن است که بگیم حالا آیا این که میگید متعلق حکم عنوان است، یعنی عنوان به ما هو عنوان، عنوان به ما هو عنوان، به ما هو عنوان یعنی چی؟ یعنی به ما هو مفهوم ذهنی، یعنی این یا نه اونی که متعلق حکم است عنوان به ما هو حاکم عن المعنون، به اصطلاح عنوان معنون دیده، عنوان خارج دیده. ایشون می‌فرماید ما گفتیم عنوان، ولی منظور عنوان به ما هو عنوان نه، به ما اینکه یه مفهوم ذهنیه نه، عنوان به ما هو حاکم. لذاست که بالا هی برای شما می نوشتیشون که ما هم می گفتیم مبحث دو رو آورده تو یک، نباید می آورد، هی اونجا می نوشت عنوان به ما اینکه حاکیست از معنون، همونجا این تذکرات رو می داد، البته جاش تو شماره دو بود. چرا عنوان به ما هو عنوان نمی تونه متعلق واقع بشه؟ ایشون می فرماد که من البته عرض می کنم، یادتون باشه من در الموجز عبارت صاحب کفایه رو براتون خوندم، شما یک صلواتی بفرستید من تو این کتاب پیدا کنم. ببینید یه دورم باید بیایم قبل از کلاس این کتابا رو ببینیم و تو اینا پیدا کنیم.
بله، عبارتشو داری؟
358.
خب
حالا با کتابش ما الان که هر کدوم یه چاپ. گوش کنید عبارت رو. بله، این عبارت صاحب کفایت که من تو الموجز هم براتون خونده بودم. انه لا شبهه فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف و ما هو الخارج که یستر عن المکلف، چون صاحب کفایه با این نظر مخالف بود دیگه، دقت کردید؟ صاحب کفایه کسایی بود که گفت متعلق احکام فعل مکلف است، و ما هو فی الخارج یستر عن و هو فاعله و جاعله، لا ما هو اسمه و لا ما هو عنوانه. چرا؟ یه دلیلی آورد، ضرورت ان البعث لیس نحوه و زج لا یکون ان، به خاطر اینکه اصلا چه معنایی دارد سیدنا، چه معنایی دارد که مولا بعث و زج رو بخواد بزنه به عنوان؟ معنا ندارد. چطور معنا ندارد؟ هدف از تکلیف چیه؟ هدف از حکم چیه؟ هدف از حکم آن است که مولا برسد به غرض مطلوبش و عبدم برسد به غرض از آن تکلیف. غرض از تکالیف چیه؟ بعضی از تکالیف مصلحت دارن، بهشون امر میشه. بعضی ها مفسده دارن، بهشون نهی میشه. تا عبد متعلق امر رو انجام بده به مصلحت برسه، استحقاق ثواب پیدا کنه. ما شما رو خلق کردیم لیبلوکم ایکم احسن عملا، به استحقاق ثواب برسه. مفسده متعلق نهی رو انجام نده تا مفسده گیرش نیاد، تا استحقاق عقاب پیدا نکنه. اون چیزی که مسار آثار است، محل خیزش اثر است، این فعل خارجیه. مولا به من بگه آب بیار، منم همینجوری بشینم گوش کنم. بگه آب بیار، منم بگم همینجوری بشینم گوش کنم. بگه پای من با تو صحبت نکنم، بگم مولا جان من 100 دفعه برای آب تصور کردم. بگه پاش برو بابا، تو به درد مادر خودت درد کردی، آب تصور کردی، تو چه به درد من میخوره؟ من آب خارجی میخوام رفع تشنگی کنه، آب ذهنی که رفع تشنگی نمی کنه که. آب خارجی میخوام مثلا رفع تشنگی. اون چیزی که اثر دارد که خارجیات هست، عناوین خارجی هست. لذا صاحب کفایی به خاطر همین رفع سراغ این که متعلق احکام فعل خارجی هست، مایست سراغ فاعل هست. گفتم بعث و زجر معنا نداره بخواد بخوره به عنوان. عنوان که صاحب اثر نیست. اصلا عنوان که درش امتثال معنا ندارد. اگر قرار باشه عنوان امتثال کنیم، یعنی مولا فرمود صلی، همجوری هی بشینیم تصور صلات بکنیم، بعدش هم بگم چی آمن ممتثلم. فرمود لا تشرب الخم، مثلا تصور عدم شرب خم بکنیم و بگم من ممتثلم. عنوان که معنا نداره امتثالش، که عنوان یا امری ذهنی، امتثال ذهنیات به ذهنیت دیگه، اصلا بشر تکلیف نداشت، دنبال افعال لازم نبود بره. لذا گفتن باید بخورد به مهنور. این استدلالشون. مولا اگر میخواد به غرضش برسه از این جعل وجوب آب بیار، چون تشنشه. آب ذهنی که مشکل او رو حل نمیکنه، آب خارجی مشکل او رو حل میکنه. و همینجور در مورد همه تکالیف. این آقایون دیدن به معنون بخواد بخوره مشکلات پیش میاد، گفتن به عنوان میخوره. ولی برای اینکه فرمایش جناب صاحب کفایان فرمایش قوی می بود، اون چیزی که مسار آثار معنونه، لذا گفتن عنوان به ما هو، عنوان نه، عنوان به ما هو ها کنن معنون، عنوان معنون دیده، به عنوان میزنه، ولی در ضمن این عنوان زدن به معنونه نظر داره، همونی که مسار آثاره، همونی که غرضش به او تعلق گرفته، همونی که مصلحت و مفسده را او داره. لذا گفتن عنوان به ما هو ها کن انه معنون، نه عنوان خالی. حالا تو سه میخونیم. سه اون تکلیف، تکلیف ذهنیه، خلط شد برای دقت کردی. یه وقتی هم ببین بابا، برای اینکه من یه وقتی به شما میگم اتروک، اتروک فعل امر یا فعل نهیه؟ امر. ولی مادهش چیه؟ ترک کنه. نمیگیم چون مادهش ترک کنه فعل نهیه. اون مثالی که شما زدی میگه نهی از این که تو ذهن دینو بیره، اون مادهش ماده ذهنیه، دقت کن، تو همونجا میخوره به عنوان. البته معنونی که بخواد امتثال کنه اون عنوان رو، اون دیگه خارجیت نداره، اون بخاطر خصوصیت ماده است. گرفتی چی جواب میدم؟ آفر، سوالت هم سوال قشنگی بود. آفر. ثانیاً انا لما قلنا، انا میخوانیم، جای انا خوندن است. انا به بچه میتونیم انام بخوانیم. فکر کنیم به بچه انام درست است. لما قلنا به ان متعلق تکلیف هو العنوان، ما تو شماره قبل گفتیم متعلق تکلیف عنوان است. للم عنوان لا نعنی ان العنوان به ما له من الوجود ذهنی یکون متعلقا للطلب، منظورمون نیست. فان ذلك باطل به ضروره. عنوان به ما له من الوجود ذهنی بخواد متعلق طلب قرار بگیره باطل است به ضروره. چرا؟ لأن مسار الآثار، همونی که صاحب کفایه رو کشون به این که بگه معنبن، محل خیزش اثر و متعلق الغرض، متعلق غرض طالب، آمر، مکلف، والذی اونی که تترتب و علیه المصلحت و المفسده. شما هزار بار صلات رو تصور کنی این معراج المؤمن نیست، این قربان و کل تقیه نیست، این تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. بگی ما تصورش کردیم، اونی که سبب می شود که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه اون صلات خارجی است. والذی تترتب علیه المصلحة والمفسده تو هو المعنون للعنوان. و لذا منظورمون عنوان به ما له من الوجود ذهنی نیست. پس منظورتون چیه؟ لا نعنی بل نعنی، بل نعنی ان المتعلق هو العنوان حال وجود ذهنی. حال وجود ذهنی یعنی ذهن ظرف است برایش، نه قید. و فرق بین الظرف و القید، نه عنوان به قیدیت ذهنیت، عنوانی که ظرفش ذهن است به خاطر سنخیت با اون شوق با اون بحث. بل نعنی ان المتعلق هو العنوان حال وجود ذهنی، ذه ظرفش است. لا انه بما له من الوجود ذهنی، وجود ذهنی قیدش نیست. بما له من الوجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی بما هو مفهومان، بما هو مفهومان. و معنا تعلقهی، تعلق تکلیف بالعنوان حال وجود ذهنی، میگیم تعلق گرفته عنوان، تعلق گرفته تکلیف به عنوان، عنوانی که ظرفش ذهن است. انهو ان این تکلیف یتعلق بالعنوان نفسهی به اعتبار انهو مرآتون ان المعنون، چون مرآت از حاکیست از معنون و فانن فل معنون دیگه. خب ایشونه دیگه، اینا هم که همش عبارات اصفهانی عرفان و فلسفه و اصول و همه قراقاتی. میگه پس ببینید اینجا تخلیه عین تخلیه است، اینا دیگه اصطلاحات عرفانه دیگه. تو اینجا تخلیه عین تخلیه است. ما وجود ما عنوان رو از بما هو عنوانون، بما هو مفهومون، به ما هو موجود و ذهنیون تخلیه کردیم، ولی در این تخلیه تخلیه کردیم، آراستیم. چطور آراستیم؟ گفتیم ظرفش دیگه ذهن ها، پس باید متعلق تکلیف عنوان باشه به خاطر اون سنخیه. در این تخلیه از وجود ذهنی به عنوان قید تخلیه کردیم، آراستیم عنوان رو به وجود ذهنی، چون ذهن رو ظرفش کرد. فتکون و تخلیت و فلنوان عن الوجود ذهنی این تخلیت بالوجود ذهنی، چون وجود ذهنی رو به عنوان ظرف لاز کردیم، گفتیم حال وجود ذهنی. به عبارت دیگه شاید ایشون اینطور هم میتونه بگه، در این که تخلیه کردیم عنوان رو از معنون، آراستیم عنوان رو به معنون، گفتیم عنوان متعلق تکلیف است ولی نه به ما هو عنوان، بلکه عنوان معنون دیده، عنوان خارج دیده. این شماره دو که پس عنوان به ما هو عنوان نه، بلکه عنوان به ما هو مرآتون، کاشفون، حاکن، فانن از معنون. موقف میشه
اینجا
شیع بود، شوخ شیع اون املا از امور ذات اضافه است املا
چی؟ عنوان تعلق. الان مثلا شوق من که جنسش ذهنیه نمیتونه مثلا بنام اون قالب فلسفی به یک چیزی که جنسش ذهنی نیست تعلق پیدا کنه. تعلق تحت این تعلق اون تعلقه.
به شما گفت ثانیان و بالعرض که در حقیقت یعنی به اسناد علکی. چرا؟ چون جهت فقدانی در مشتاقون الی همون خارجی است، ولی به عنوان اولی به اسناد حقیقی اولا و به ذات ندیده. جواب اینجوری اشکال کنی؟ نه ما اینجوری اشکال نمی کنیم.
فلسفی اومده با این تعلقی که اینجا ایشون میگن، این تعلق یکی است، عیناً یکیه.
لااقل به اندازه علم من یکیه. شاید مثلا اعاظمی باشن که ممحض در فلسفه باشن، اونا بگن نه، ولی تا این مقدار علم من اینه. ولی حالا من یه عبارتی از علامه طباطبایی هم میخوانم براتون از حاشیه بر کفایه، که علامه که فهم این کار هست دیگه، قد که او دیگه ممحض در این کار هست، ایشان هم تصدیق میکنه فرموش. حالا میخونم
خدا اما علم ما به خودش
هم میتونه یه عنوان فرد خارجی داشته باشه که عنوانش مفهوم ذهنیه یا عنوانشون منظر خارجیه. مفهوم ذهنیه. سالسن جواب سوالشون. گوش کنین. ببینید من این سالسن رو چجوری ورود پیدا میکنم. ببینید ایشان رضوان الله تعالی علیه قبلا فرمودند تو صفحه 323 فرمودند اگر کسی میخواد جوازی بشود دو راه دارند. یک از دو رأی میشه. یک بگه متعلق احکام عناوین هستند و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنند، لذا چه اجتماع امر و نهی فی شیء واحدی، اصلا حکم به شیء واحد نمیرسد، لذا جوازی بشه. دوم بگه متعلق احکام عناوین هستند، حکم از عنوان به معنون سرایت میکند و بعدش اگر میخواد جوازی بشه چاره نداره که یه چیز دیگر رو قبول کنه، بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، لذا اجتماع همون رفی شاید واحد که نشد. دو شیء از دو فعل هست میشه از مقوله اجتماع موردی و لذا جوازی بشه. تا الان ایشون اثبات کرد متعلق احکام عناوینن، عنوان نه به ماه و عنوان، عنوان معنون دیده. حالا این تیکه رو باید بحث کنیم، آیا حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند یا می کند؟ این سالس برای این شکل سالس بسه این تیکه است که آیا حکم از عنوان به معنون سرایت می کنه. منتها ورود ایشان یه ورود دیگری است. ورود ایشون چیه؟ به تبع شماره دوه. میگه آخرین خط شماره دو من چی نوشتم؟ نوشتم متعلق تکلیف عنوان است به ما هو حاکم، به ما هو فانن فی المعنون، فانی در معنونه، فانی. میگه بعضی از آقایون این فانی رو غلط فهمیدن، اشتباه فهمیدن، فکر کردن این فانی یعنی همین دختر پسرهایی که دنبال هم میفتن. میگه دیگه همه چیزم واسه اوه، دقت کردی؟ اصلا من نیستم، او هست و اون هست، دقت کردی؟ فکر کردن اون فانیه که دیگه من میگه اصلا منو نبین، منو میبینی او رو ببین، من نیستم او هستم، مثلا از این چیزا. فلذا اینا قائل شدن به سرایت، گفتن درسته احکام به عناوین میخوره ولی چون عنوان فانیه در معنونه، فانی این وسط هیچ کاره است، میگه بابا اصلا من نیستم، تماما اوه، فلذا این معناش این سرایت دیگه. پس یعنی حکم گرچه میخورد به عنوان به خاطر اون مشکلات، ولی سرایت میکند به خاطر فنا، فنایی که منو نبید تماما اون ببین. من این وسط فقط یه توسطی داشتم، وسط یه واسطه شدم، همین خواستم اون مشکله رو حل بکنم، گفتم بخور به عنوان، ولی چون فانی بودم
حکم سرایت میکند از عنوان به مؤنث. مرحوم مظفر میگه این فهم غلطی است. منظور از فانی صد بار گفتیم یعنی حاکی. همین. اینو چطور میاندازی؟ یعنی حاکی حکایت کننده. این فنا به معنی نیست که منو نبین اونو ببین، من نیستم او هست. نه خیلی هم خوب وایستاده میگه من هستم. لیکن منتها حاکیست از مؤنون. و اگر این فنا رو مطرح کردیم فقط برای این بود که بخوایم به عنوان مصحح قرار بدیم که بگیم چرا متعلق تکلیف شد عنوان. اینو به عنوان یه مصحح مطرح کردیم چون اشکال صاحب کفایه. چون مسار آثار مؤنون بود دیدیم اگر این فنا رو نخواهیم مطرح بکنیم گیر میکنیم. تو این نظریه‌ای که دادیم گفتیم متعلق تکلیف عناوینن. برای اینکه این نظریه هم صحیح بشود متعلق تکلیف عناوینن باید این فنا رو مطرح میکردیم. پس این فنا نقشش فقط مصحح است، نه اینکه سبب بشود که مؤنون بشود چی آقا؟ حقیقتاً بشود متعلق الحکم.
خلاصه بفرمایید.
ثالثاً انا یا انا هر دوش میشود، قابلیت دفاع دارد. انا اذ نقول، گفتیم ان متعلق، ان متعلق للتکلیف هو العنوان بما هو مرآتون عن المؤنون و فانن فی، لا نعنی ان المتعلق الحقیقی. این کلمه حقیقی رو بذارید در کنار حقیقتن 323، اونجایی که من یه عرایضی رو تقدیم محضر کردم. 323 برگردید بذارید ببینید اونجا من راجبه حقیقتن یه بحثایی تقدیم محضر کردم. لا نعنی ان المتعلق الحقیقی للتکلیف هو المؤنون ولو به واسطه عنوان، ولی حقیقتا برای مؤنون است. این معادل ان المتعلق الحقیقی للتکلیف و المؤنون یعنی ان، این واو بعد تو تفسیر، یعنی ان التکلیف یسری من العنوان الى المؤنون. به چه اعتبار؟ به اعتبار فناء عنوان فی المؤنون. فنا رو اشتباه فهمیدید. کماقیل تشبیه است برای منفی نه برای نفی. کما اینکه یه عده این حرف رو زدن گفتن حکم از عنوان به مؤنون سرایت می کند، مثل عبارت که از صاحب کفایه خونده. صاحب کفایم عبارتش نشون میده نمیخواد بگه از اول میخورد به مؤنون، چون بعدش خودش این کلام رو داره میگه این وسط عنوان فقط نقش مشیر بازی میکنه، نقش مشیر بازی میکنه، لذا میخوره به عنوان، از عنوان سرایت میکنه به مؤنون، لذا متعلق حقیقی میشه مؤنون. دیگه کی این نظر رو دارد؟ صاحب معالم است. ببینید هدایت المستشهدین و جلد 345. ضرورت ان الاحکام انما تتعلق بالکلیات، یعنی عناوین، به اعتبار وجود کلیات در ضمن افراد. فالفرد الذی یتحقق به الکلی هو الذی یتعلق به الحکم حقیقتا. ایشون آدرس داده به مرحوم عراقی، شما رجوع کنید آغازی ها رو از صفحه 384 بخونید، جلد 1 و 2 384. حالا اووردن من خواستم بخونم ببینید مرحوم عراقی ضد این نظر است یا موافق این نظر است. فان ذلک باطلون به ضروره ایزن، این که بخواد متعلق حقیقی معنون باشد اینم باطل است، مثل قبلی که گفتیم بخواد به عنوان به ما هو و عنوان بخورد باطل است. لما تقدم، چرا باطل است؟ به خاطر اینکه اون اشکالاتی که ما مطرح کردیم، دو تا اشکال گفتیم نمی شود حکم بخورد به مؤنون، خب اون دو تا اشکال اینجا میاد. حالا چه با واسطه چه بی واسطه، اولی گفتیم نمی شود شوق بخورد به مؤنون حالا وجوده حالا عدمه، حالا چه این مؤنون با واسطه چه این مؤنون بی واسطه، چه اولا چه به واسطه عنوان، اون اشکال میاد اینجا مشترک بود. اشکال دوممون گفتیم شوق از امور نفسانیه است، باید بخورد به چیزی که از امور نفسانیه است. خب مهنوند چه با واسطه چه بی واسطه از امور نفسانیه نیست. اون دوتا اشکال جلوی ما رو میگیرن که بخوایم قائل بشیم متعلق حکم حقیقتا مهنون است ولو به واسطه انوان.
لما تقدمه تو شماره یک امر اول ان المعنونه یستحیل و ان یکونه متعلقا للتکلیف به ای حال من الاحوال. به ای حال من الاحوال یعنی چی؟ یعنی حتی لوکانه به توسط الانوان و هو محالون، حتی لوکانه به توسط الانوان. توسط الانوان مشکلی رو حل نمی‌کنه. فان توسط الانوان لا یخرجه عن استحاله تعلق تکلیف به معنون. لا نعنی بل نعنی، که البته بل نعنی رو هم درس دادم ولی خب دیگه چون اذان شد میگذرم. من فقط عبارت علامه طباطبایی رو براتون بخونم در حاشیهش بر کفایه، همین قسمت کفایه که عبارت رو خوندم. علامه میفرماید اونجا علامه طباطبایی، کفایه خوندید حاشیه علامه طباطبایی رو ببینید. ببینید اگر علامه میخواست فقه و اصول بگه اون وقت یارا داشتن قد علم بکنن، یا چون نیاز دید فلسفه بگه اون وقت دیگران فکر کردن چقدر مولان، اونا اصولگو هنی بلد نی اصول بگه. حاشیه بر کفایه رو ببینید، ببینید اصول یعنی چی. حاشیه بر کفایه علامه طباطبایی. قد ذکر نامرارن، خیلی انسان باید مواظب افکارش باشه، خیلی باید مواظب افکارش باشه، اینا رو مواظبت کنید. قد ذکر نامرارن، حاشیه علامه طباطبایی است. قد ذکر نامرارن ان الحکم نسبت اعتباریه، حکم نسبت اعتباری است. آی جامیان گوش کن. و اطراف و نسب الاعتباریه یجب ان تکون اعتباریه. این همین قاعده سنخیته. فالعناوین الاعتباریه هی متعلقات الاحکام اولا و بالذات والافعال الخارجیه متصفون بها به عرض العناوین. قد کردی؟ خیلی قشنگه این تیکش، خیلی قشنگه. پس عناوین واسطه فل عروض هستن به نسبت الى معنونات. لا واسطه فل ثبوت، واسطه در ثبوت نیستن، واسطه در عروض هستن. لذا چجوری حکم از عنوان بخورد به معنون، این فقط سبب میشود که حمل درست بشه، عرض درست بشه. ولی لا واسطه فی ثبوت حتی یلزم تأثیر و مالیس فی الخارج حقیقتا، یعنی عنوان فی الامور الخارجیه تأثیرا حقیقیا. استغفر الله.